درجه فارنهایت است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سالمه، الان میخوام ازدواج کنم، ولی به خاطر یه رابطه احساسی که الان 8 ساله درگیرش هستم نمیتونم تصمیم درست بگیرم.
در راجبه همون آدم یا یه کس دیگه؟
الان خب موندم بین این آدم و موردهای دیگهی که برای من پیش میاد.
این که دیگه تصمیم ازدواج نیست، این انتخاب نصب، این انتخاب یه آدمی است برای رفع احتیاجات معمولاً مادی. یعنی چی؟
من یه سوالی از شما دارم الان. میخوام بپرسم که برای ازدواج مثلا این حالت احساسی که بین دو نفر هست، این چقدر مثلا میتونه مهم باشه؟
مثلا اولی بدون اون عکسش رو نگاه کنید. بدون حالت احساسی اصلا ازدواج تو دنیای امروز معنی نداره.
خب این اگه شما اجازه بدین من این رابطه هستم براتون توضیح بدم.
صبر کنید. شما 30 سالتونه. ایشون چند سالتونه؟
ایشون 14 سال از من بزرگتر هستن.
هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردی؟
چرا، وقتی که ما با هم آشنا شدیم ایشون استاد دانشکده من بودن. ایشون اون موقع متأهل بودن و گفتن به من که با خانمشون مشکل دارن و از هر نظر با هم تفاهم ندارن، از نظر خانوادگی، از نظر مالی، تحصیلی. اون خانم اون موقع یه کارگر یه شرکتی بودن و ایشون به خاطر اینکه دلشون به حالش سوخته باش وارد رابطه شده. بعد 3 سال اون خانم حامله شده و ایشون باش ازدواج کرده. بعدم به خاطر بچه ها ادامه داده و دنبال یه نفر میگشته که باش بتونه یه رابطه مثلا عاشقانه و خوب داشته باشه و ازدواج کنه دوباره.
ما 2 سال با هم بودیم. نمیدونم شما این حرفا رو چگونه گرفتید، ولی من اگر یک کسی این حرفایی که شما مزبهش میزد دیگه باش حتی یه چایی هم نمیخورد. یه آدمی مدعی بشه که یه خانومی که هیچه در حالی که من چنین و چنانم، دلم برایش سوخته، حاملش کردم، بعد مجبور شدم باهاش ازدواج کنم، بعد ازش دو تا بچه آوردم، حالا دنبال عشق جای دیگه‌ام؟ مثل این که بنده اصلا فارسی بلد نیستم، حالا میخوام بهترین شعر فارسی رو من بگم، حتی از سعدی و حافظم جلو بیفتم. آخه این حرفا اینقدر بی‌معنی است که حد نداره. میخوام از اول یک کاراکتر یه آدمی رو برای شما مشخص کنم. چی دیگه باقی میمونه برای شما اگر ازدواجی همچی تصمیم مهمی؟ بعد اصلا کسی که در ذهنش مفهومی از عشق و زندگی و ازدواج خوب داره میتونه بیاد یه دفعه تبدیل بشه به یه کسی که با یه کسی که اصلا در حد و سطح او نیست او رو گرفتار کنه، از پادر بیاره، بعدم بره با او ازدواج کنه، خودش از پادر بیاره، نمیدونم چند تا بچه، حرفای شما هست که بیش از یه بچه است، دو تا بچه ازش بیاره، بعد حالا بره سراغی که دیگه که بعد احتمالاً و ناچار از اون جدا میشه، اون زن که ظاهراً دلش سوخته رو هرچی بیشتر و بیشتر به آتش میکشه، دو تا بچه هم از پادر میاره به بهانه‌ای که دنبال عشق و ازدواج بهتره.
آیده شد، من اینا رو الان میفهمم، ولی اون زمان من همون عشق توی نگاه اول بوده، شدیداً بهش وابسته شده بودم. یه حالتی اصلا فرق میکنه اون حالتی که من بعد 3 سالم از اون خانم جدا شدم، الان تنها زندگی میکنن.
بچه ها چند ساله؟
بچه هاش دختر 16 ساله پسر 13 ساله داره.
بچه ها با کی زندگی میکنن؟
بچه با مادرشون هست.
به به، من یه زنی رو لایق و شایسته خودم نمیدونم، ارزشی هم براش قائل نیستم، بچه ها میدم رسته اون؟ یعنی من به شما برگردم بگم من جرأت نمی کنم کنار شما حتی یه دقیقه رانندگی کنم، اما میذارم بچه هامو اون آدم همیشه این ور اون ور. یعنی میخوام به شما بگم ماجرای عشق شما در یه نگاه نبوده، شما یه هوسی، و بعدم اگر شما عشق در یک نگاه با سیدیای من آشنا باشه حداقل 12 تا عیب و ایراد دادن باید داشته باشه که در یه نگاه عاشق بشه. بنابراین حال ایشون بده، حال شما هم بد، حالا کدومتون بدتره نمیدونم. بنابراین ماجرای عشق عاشقی نیست، ماجرای فقط یه بازی دوتا آدم خلوچل.
آخه داستان همینجا هم تموم نمیشه. من تو تمام این سالا فقط زجر کشیدم، چون ایشون هر وقت دلش خواسته اومده، هر وقت دلش خواسته منو ول کرده رفته، دوباره گریان و سراسیما اومده که من فقط باید با تو ازدواج کنم، هر وقت هم اومده خواستگاری یه بهانه هایی آوردن. خلاصه هی رفتم اومدم من همه این سالا.
نگفتم دو تا خلوچل و دیوونه؟ از خلوچلی هم هر دو زدید اونور؟ شما که او رو خواستید اصلا آدم. ببینید من بیام به شما بگم من معتاد بودم یا چنین چنا بودم، یا چند تا رو زدم یا چند تا زن رو کشتم، حالا الان تو رو به عنوان عشق پیدا کردم، بگی یک کسی من بشم بیا و ببین. آخه شما که دانشگاه خدا اینا کرده رفتید، چه رشته خوندید؟
پزشک هستم. ایشون هم فوق تخصص هست.
فوق تخصص ایشون امیدوارم متخصص مغز نباشه، چون مغز خودشو اجاره داده و کرایه، یا مغز نباشه یا نه قلب، چون نه مغزی در کار نه قلبی. ببینید اشکال کار همینه، یعنی آدم ها کاملا میتونن رشد کنن توی زمینه های ولی یه جای دیگه بمونن. یعنی ببینید عزیز، شما آنچنان گیر و گرفتاری، من اصلا دیدید اونو صمیمانه خدمتتون گفتم ها. یعنی بله. به میزانی که یک کسی میاد زنشو خراب میکنه یا شوهرشو خراب میکنه، اول نشونه که چه احمقی بوده باش ازدواج کرد، بعد نشونه چه گرفتار و بیماری بوده که اصلا او رو انتخاب کرد یا چنین عقل، برای که یه حدی داره. بله یه موردی یه مسئله خاصی که ظاهر بشه میشه فهمید، ولی من بیام بگم یه زنی اینجوری اینجوری بوده، بعد ازش صاحب دو تا بچه بشم، بعدم بچه‌هام برم دست اون، بعدم خودم با شما این بلا رو سرتون بیارم، بعدم 8 سال شما رو ببرم بالا و بیارم پایین. خب شما دو تا یه ذره بیشتر برای من توضیح بدید، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دو تا برادر دارم، 5 تا خواهر.
شما چندمی هستی تو این 8؟
من آخریم.
شما میدونید فقط و فقط بچه آخر، یعنی شما میدونید فقط یک کسی بودید که به دلیل اینکه اون زیر دست و پا له شدید، دو تا جنبه دارید، یه چیزایی در شما له له، یه چیزایی شما برای جبران اون جنبه له از پادر اومده، آمده اینقدر بزرگ و مهم شده که ترکیب دوگانتون رو به وجود آورده. یعنی فرض کنید، من همیشه این مثال زدم به شما، مربوط نیست تو سی دی دی ویدی هم هست، حتی تو سی دی مربوط به شخصیت خودشیفته نارسیسیسم که خودم حرف زدم داره. یک کسی رو شما فکر کنید پا بذاره رو خودش، مثلا یه دستش له بشه یا یه پاش یا مقدار از پاش له بشه، بعد بیاد اینقدر مغز بزرگی داشته باشه و قلب بزرگی داشته باشه و توانایی داشته باشه که بپوشونه تمام اون قسمت بد و منفی رو. یعنی هر دوی شما یه چی هست؟ ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم 7 تا بودن، 3 تا برادر و بقیه.
ایشون کجا چندومی هست؟
ایشون 2 تا بعد از خودشون دارن، تو خانوادهشون یه خواهر اسکیزوفرنی هم فکر کنم دارن.
نه ایشون ببینید عزیز، خطری که وجود داره این است که ایشون بیمارن، یعنی ایشون با سرعت پایین و بالا میرن. شما به عنوان یه دختری که اون تهه از یه طرف فکر میکنین همیشه نمیدونید، از یه جانب دیگه باید فکر کنید باید همه رو دوست داشته باشید، از طرف دیگه برای که نمیدونید پس بیش از حد کارو کوشش میکنید، از طرف دیگه یه دنیایی است که نه پدر میتونسته پدری کنه، نه مادر، نه خواهر برادرها میتونستن از یه ثبات و قراری برخورد باشن، چون بچه ها بزرگتر بودن، یه روز که حالشون بده اصلا با شما حرفم نمیزن، یه روز که حالشون خوبه.
پدر مادرم هیچ رابطه عاطفی نزدیک نداشتم هیچ وقت.
نه معلومه نمیتونید داشته باشید عزیز، اصلا چرا من با 3 تا بچه بیشتر مخالفم؟
خیلی زیاد بوده.
نه اصلا هیچ، شما توی خونه بزرگ شدید، فقط سروایولید، شما اتفاقا آدم فایتر و جنگجو و در حقیقت کسی هستید که زنده میمانید، همینی که حتی رفتید سراغ پزشکی برای که اون زمینه میل شما به زندگی و زنده بودن و سرتون رو بالای آب گرفتن هست، ولی بعدن از یه طرف دیگه هم ماجراجویی رو دوست دارید. چرا؟ باید که تو خونه همین بوده. شما ببینید وارد خونه بشین مثلا وقتی 2 سالتونه 4 سالتونه مثلا دوربریا باشن، همونا باشن، یه دفعه مثلا 8 آدم مختلف، 6 تا خواهر برادراتون، پدر و مادر، که هر کسی یه سازی میزنه و بعدم با شما به گونه اینقدر مختلف متفاوت به عنوان بچه آخر برخورد میکنن و شما هم قرار یه نقش‌های اینقدر مختلف متفاوت داشته باشه، تو دو نقش کاملا عکس شما، اینی که از یه طرف بیبی بیبی، از جانب دیگه مادر بزرگ، یعنی کوشش میکنید از همه مواظب و مراقب باشید، سنگ صبور همه باشید، کنار پدر و مادر حتی بدونی که بعضی وقت لیاقت شده باشن محکم بیستید، ولی از جانب دیگه مثلا با خواهر برادر در جنگ باشید علیه اونا. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، بیشتر با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آریا پروڈکشن گروپ با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 23 جولای، جایگاه سلاطین موسیقی جهان، گریک تیتر، لس آنجلس، با سیاوش قمیشی.
شاید نفهمیدی که من
سیاوش قمیشی و عشق مهر عقیلی.
مشنوکم
شنبه 23 جولای، سیاوش قمیشی و شادمهر عقیلی، لایو این کنسرت در گریک تیتر لس آنجلس. شروع برنامه رقص ساعت 8 شب. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818-33-99-164 818-339-9164.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در رسیا، سینچی در پیکو جمیلاد مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سنیسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچی $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
هموطنان عزیزم، لطفاً به برنامه همین جمعه در ساعت 9 صبح که با شخصیت بارز صنعت بیمه و سرمایه گذاری آقای مهدی فخرزاده می باشد توجه بفرمایید. جیلا بدیعی 310-623-1167.
دکتر وفا خوشبین همین چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین مختلف در کالیفرنیا و اعلام ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-820-2500.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. خب به من میگید چجوری جان بفرمایید، هر جور دلتون خواست مطرح، ولی
شما اگه شما سوال بکنید من راحت.
نه من خیلی، ببینید عزیز، شما وقتی که با ایشون آشنا شدید، ایشون تو زندگی زناشویی بودن یا نبودن هنوز؟
توی خونه زندگی میکردم ولی با هم ارتباط زناشویی به اون شکل نداشتم.
خب این فقط یه در این حال که یک خبره میتونه درست یا غلط باشه. چه مدتی بعدش جدا شدن؟
از حدود 2-3 سال بعدش اقدام کردم ولی 5 سال طول کشید تا جدا بشم.
چرا؟
چون که خودشون همش مردد بودن، میگفتن نمیدونم چه بلایی سر بچه هم در میاد، یا اینکه اون خانم قبلیشون هم که راجع به رابطه من و ایشون فهمیدن خیلی راجع به من پیششون بد میگفتن و ایشون هم همش به من شک داشتن، فکر میکردن که من مثلا به دلایل مختلف، میگفتن که تو مثلا چون زیبا هستی میتونی بعد یه مدتی منو ول میکنی میری، فاصله سنیمون زیاده.
یعنی
من همش مرددم.
یعنی آدمی که زیبا هست ممکنه سر عقلم بیاد. یعنی بابای والا. خب حالا به من بفرمایید که شما فکر میکنید توی مدتی که با شما بودن با کسای دیگه هم بودن یا نه؟
از پارسال متوجه شدم که با چند نفر از دخترهای مختلف رابطه های تلفنی و غیر تلفنی و حضوری و غیر حضوری هم داشتن، که به خاطر اون قضیه چون دانشگاه فهمیده بود داستانشون رو، از حراست دانشگاه ایشون کار دولتیشون رو از دست دادن و بعد اون دیگه شدیدن اومدن به من التماس کردن که بیا بریم با هم ازدواج کنیم. منم حد زدم که به خاطر کارش باشه، که منم دیگه ولش کردم و کلی هم جنگ و دعوای شدید بینمون شد و اینا، ولی دست بردا نبود دیگه. اومد گفت من از کاری که کردم پشیمونم، دیگه میخوام سر و سامون بگیرم و بیا بریم با هم ازدواج کنیم. تا اینکه منم میگم اون حس خاصی که نسبت بهش دارم باعث میشه که با اینکه میدونم این کار اشتباه آینده‌ای که باش الان هرچی فکر میکنم میبینم که نامعلومه، تا حالا همش دروغ گفته، نمیتونم حرفاشو باور کنم، ولی یک احساس خاصی نسبت بهش دارم که اصلا نمیدونم، اصلا
احساس؟
زندگی برام انگار چیره و تار میشه که
اصلا
انگیزم رو از دست میدم وقتی که نمیدونم، اصلا فکر میکنم نسبت به هیچ کس دیگه هیچ حس عاشقانه ای نمیتونم پیدا کنم. آخه
عشق نیست عزیز، این بیماری هست.
همون حس خوبی که نسبت به
اصلا حس خوبی نداری.
سب کنید.
یعنی حس خوبی که سبب میشه شما شما برای که حالت خود آزاری دارید؟ چه حس خوبی عزیز؟ شما اگر کسی هستید که دوست بشید داری چه؟ یا آدمی بیاد تو زندگی شما در حالی که به قول خودتون پزشک هستید، زیبا هستید، زندگی شما 8 سال همینجوری پایین و بالا بره، از اولش با خیانت شروع بشه، دومش با رفت و آمدها، بعد آزار بده، شما رو اذیت بکنه، بعد حس خوب دارید؟ این درست مثل آدمی است که فرض کنید هروئین میزنه، بعد مثلا فرض کنید تصادف میکنه، میفته تو بیمارستان، بعد از 3 ماه مثلا بعد از زندان بعد برمیگرده دوباره هروئین میزنه. شما فکر کنید با او چه تفاوتی دارید؟ یعنی شما به من بگید با یه آدم معتاد که در لحظه مصرف ماده مخدر یا حال خوبی پیدا میکنه، بعد با 1000 بدبختی و گرفتاری خانوادگی و کار و پلیس و زندان و تو مشروب بخوره تو خیابون و تو جوی آب افتادن اینا همراهی، چه فرقی دارید؟
خودم دقیقا میدونم که مثلا یه حالت اعتیاد برام پیش اومده نسبت بهش، ولی نمیدونم الان باید چیکار کنم.
چی باید قطعش کنین خانم؟ شما اگر یه کسی بیاد براتون بگه من الکلی ام یا معتاد هستم و بگه نمیتونم چیکار کنم، یعنی شما خودی بازی در آوردید.
آخه بارها شده من تصمیم گرفتم کنارش گذاشتم ولی به زندگی عادی بر نمیگردم، مثلا نمیتونم برای خودم برنامه ریزی کنم.
برای اینکه شما نه خودتون عادی هستید نه میخواید زندگی عادی بکنید. این نیست که شما بگید من کوشش میکنم که برم در ژاپن با این ژاپنی ها ژاپنی حرف بزنم. بلدید؟ نه. و چجوری میخواید حرف بزنید؟ ببینید عزیز، چرا با خودتون بحث غیر ممکن میکنید؟ شما آدم غیر عادی هستید، احتیاج به یک کمکی دارید و بعداً قرار هست زندگی بکنید متناسب با اون. اصلا این نوع رابطه کجاش عادی که میخواید زندگی عادی؟ اصلا بیاد شما میگید نمیتونید زندگی عادی بکنید، رابطه با ایشون عادیه دیگه؟ از این عجیب و غریب تر تو جامعه مانند ایران، اونم تو خانواده وقتی ماجراها رو بدن، درست مثل آدمی یه کسی میاد درباره شما و ایشون به من این حرفو میزد. میدونی من راجع به شما دوتا چه فکر داشتم؟ آشکار و مشخص به شما گفتم، نخواستم به برچسب بدی بهتون بزنم ولی تو حرفای من پیدا بود. یعنی چی عزیز؟ بیخود این داستان احساس و اینا رو این دکونو برای چی باز کردید؟ بله میخواید چی رو ثابت کنید؟ ببینید شما یه به دلیل بچه آخر بودنتون یه کوششی میخواید بکنید برای اینکه کار غیر ممکن ممکن. دومین کوشش رو این است که میخواید یه آدمی رو درست کنید، فکر کنید در زیر عشق، لوای عشق شما ایشون میاد. حتی الان تو صحبتاتون پیداست که این حرفا رو میزنه ولی یه جوری میگید که باور نکنید. باور نمیکنم، ولی اصلا قصه این است که اصلا نباید بشنوید. شما مثل اینه که آقای بیاد پلوتون اصرار کنه قسم بخوره من حامله شدم دو دفعه و این دوتا بچه رو خودم زاییدم. شما میتونید به من بگید یه چیزایی میگه باورش نمیکنه. اصلا شما قرار نیست بشنویدش، شما قرار نیست بشنویدش. یه مردی بیاد بگه بنده دو تا شکر این دو تا بچه یک ببینید خودم زاییدم، شما اصلا قرار است اصلا گوش به حرفش برید ببینید چی میگه، بعد به خودتون میگه نه من باور نمیکنم. اصلا جایی برای این گفتگو نیست. یعنی داستان محبت و عشق ایشون جز یه بیماری هیچ چی دیگه نیست و تا شما رو از پا در نیاره ول نمیکنه. به همین جد است که رابطه شما یه رابطه love hate relationه، برای که در هر دوتون هست، مهر و کینه. در رابطه‌ای که با شما دارید حالت مازوخیستی و سادیستیک داره، یعنی خودآزاری و دگرآزاری. رابطه‌ای که شما دارید یه رابطه‌ای است که هر دو ریشه ندارید و بنابراین به هیچ جا بند نیستید، مثل گل گلدون هستید، از این گلدون به اون گلدون به حساب خودتون می‌خواید برید. به همین جاست که با دیگران هم که میرید سطحی و بیخود به نظرتون میرسه. و بعدم اصلا ایشونی که به قول خود شما حراست متوجه دست گلاش بوده، شما قرار نبوده به عنوان یه زن باهوش بفهمید چه خبرایه؟ یعنی من باقی شما ساده دلیتون من گفتید که این من گفته من هیچ ارتباطی با زنم ندارم، آدم توی خونه هستیم ولی ندارم. نه اینکه مهم اصلا داشت
خانم هم که بعدم با من صحبت کرده بود، اون خانم هم میگفت که با هم ارتباطی ندارم.
اصلا مهم نیست
اون، نه به حرف ایشون.
نه نه عزیزم اصلا مهم نیست. من یه مردی که برگرد یه زنی بگه من با شوهرم یا زنم رابطه ندارم فرقی برای من نمی کنم اینقدر که تو خونه با هم زندگی میکنم. اصلا اون مهم نیست، مگر آدم ها که زن و شوهرم با هم رابطه برخی از اوقات دارن. و بعد دلخوش کردن به این که این معنی داره، هیچ معنی نداره. اتفاقا برخلاف بسیاری از دوستان که جفت کردن، در بیشتر موارد بوی بد و منفی بیشتر داره تا مثبت. بنابراین اصلا من این رو به عنوان یه چیزی نمیگیرمش. نتیجتا تمام آدمایی که مثلا خیانت میکنن به همسرشون، بعد به اون آدم میگن از وقتی که من مثلا تو رو دیدم یا تو رو عاشقت شدم یا دوست دارم یا با تو قرار گذاشتم دیگه با همسرم نبودن، چیزی رو نشون نمیدن. اتفاقا دقیقا نشون میدن که ماجرای رابطه جنسی برای اونا یه معنایی برای خرید و فروش داره و ضمناً متوجه نیستن که به هر حال وقتی یه دفعه فروختی، حالا دیگه این که بدن نمیفروشی تو این نوع گفتگوها نگفته و کلی معنایی نداره. یعنی اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی اگر این حرف رو به من میزنه بودم خب صحبت بگرم اینجا، یعنی خب که چی؟
آقای دوشه ما اگه مثلا با هم بریم کمک بگیریم و اینا، این حالت
با هم
برید کمک بگیریم، گفتم از خودم گفتم این قابل درست شدن هست؟ آره، یا نه، ما تنها راهمون اینه که تموم کنیم.
نه من فکر کنم که اگر ایشون بره یه پزشکی ببینه احتمالا حامله خواهد شد. عزیز من اصلا شما نمیدونید تا این مجموعه همش به هم ریخته. شما با دو تا جسد روانی مرده در ارتباط با هم روبروید. شما هر وقت که به هم برسید، ببینید الانم متاسفانه نظر من در مورد شما درست بود، شما یه
امیدواری امید نیست، یه نوع تخیلات واهی دارید که این آدم درست شدنیست. نه بذارید من به شما اینو بگم، این آدم همینه که تا به حال بوده، اگه میخوایدشون مبارکتون باشه، اصلا معطل نکنید، تلفن گوشید برید عقدش بشه همین امشب. اگر همین آدم همین جوری میخواد، ایشون هیچی بهتر نمیشه، فقط بدتر میشه. هیچ. یعنی اگر شما فکر کنید در هیچ زمینه ایشون فقط وقتی میسته که نتونه یا بترسه، تو من اونجا میسته. هر وقت که نتونه،
تمام این مدت
جان بفرمی،
مثلا تو تمام این مدت هر وقت که من دیگه از دست کارش خسته میشدم و ولش میکردم میومد دنبالم، هر وقت که دوباره رابطمون خوب میشد احساس میکرد من اومدم که بمونم خودش ول میکرد میرفت. یعنی هر چی که داره رو پرت میکنه. اینجوریه کلن.
نه ایشون تعیین کننده است، ایشون ملاک و محور خلقت. ایشون اگر گرسنه هست غذا میخوره به شما میده، ولی غذا خور اصلا یادش میره شما یه کسی هستید که ممکنه گرسنه باشه.
بله دقیقا.
یعنی ایشون از اون آدمایی است که فقط و فقط به خودش فکر میکنه، یعنی خودش اصلا مثلا نمیبینه شما هستید، فقط روزی به شما توجه میکنه که شما رو برای احتیاج خودش میخواد. درست مثل که من اگر برم تو شهر دنبال دستشویی نیستم، اما روزی که دم احتیاج به دستشویی دارم در به در دنبال دستشویی میگردم. بعد از اینم که رفتم دستشو اومدم بیرون، شما ممکنه تا 3 ساعت 4 ساعت بعد مثلا حتی یک آن به ذهنم نیاد چیزی به اسم دستشویی وجود داره. برابری این آدما فقط آدما رو برای استفاده خودشون میخوان، این اصلا هیچ کس دیگه براشون معنا نداره، همه کالان شیئند برای اونها که مصرف میکنن اونها، هر وقت هم مصرفش تموم شد میذارنش کران یا خواستن. به همجاست که من شما وقتی میریم تو رستوران، با وجودی که از ما خیلی خوب پذیرایی کردن، بعد از اینکه غذامون تموم شد اونجا نمیشینیم که بگیم حالا زشت یکی دو ساعتی بذار بشینیم یه حرفی بزنیم. تازه میدونیم که اونا ترجیح میدن ما بریم این میز رو به کسی دیگه بدن و میایم بیرون. اینجور آدما نگاه این دارن که همه براشون یه وسیلن، ویکل، سوار اتومبیل میشه میره اونجا میذاره میره تو 5 ساعت، بعد فقط وقتی میاد سراغ اتومبیل که میخواد برگرده، اگه قرار باشه اونجا بخوابه میخوابه تا فردا صبح، اتومبیل بیرونه باشه تو تاریکی باشه، برای او چه اهمیتی داره؟ برای که نگاه این آدما به آدمای دیگه شی است و کالا و ضمناً همه وسیلن برای هدفهای من، یعنی خدا اونا رو خلق کرده برای ما. این همون پرت و پلایی است که شما در ذهنیت بسیاری از کسانی که حتی بزرگ هم شدن میبینید که رفعه فکر کردن که خلقت رو به خاطر اونا درست کردن. این در مفهوم بیمارگونش تو مباحث مذهبی و فلسفی و عرفانی هم هست که یه نوع خودخواهی بدون هیچ حدی که نتیجه یه آسیب شدیده. و باز به همین جهت است که به آدمایی که قدرت میدید و شما بهشون تقدس میدید از خدا هم بالاتر میرن و خدا رو هم به مسخره و سخره میگیرن. به همین جهت است که شما با یک کیس یه بیماری کامل روبرو شید. اسم این عزیز دو تا آدم گرفتار و یا بیماره که رابطه ای دارن که هم خودشون مسئله دارن هم نوع رابطه بیماری است. به همین جهت است که اگر من احتمالاً یه بیماری گرفتم که به خاطر اون صورتم یه ذره گلگون شد و به نظر خوشتیپ آمدم و یه ذره باد کردم چین شروع کار رفت، که نباید فکر کنم به به ببین این بیماری موجب زیبایی من شده، خب این بیماری منو میکشه. بنابراین ابداً عزیز جایی برای این گفتگو نداره. فقط تنها چیزی که شما باید بدونی این است که یک، شما ایشون رو درست بکن نیستید، ایشون همینه فقط بدتر و بدتر میشه. میخواید؟ بسیار خوب. دوم، شما معلومه تا زمانی که پرونده ایشون رو نبستید در این خانه شما جای کسی دیگه نیست و شما این پرونده رو باز دارید که وقتی با دیگران میرید. بنابراین شما با توجه به این 8 سال اقلن 1 سال بعد اصلا یادتون بره زنید، دخترید، مرد در جهان وجود داره. شما یه انسانی هستید، همه موجودات دیگه هم یعنی انسان‌های دیگه هم فقط انسان، نه زن نه مرد، نه علاقه نه توجهی نه هیچ هیچ. یعنی اگر یه دوستتون گفت این آقا رو نگاه کن، مادام که به عنوان یه انسان نگاه کنید، وقتی به عنوان مرده اصلا نگاهش هم نکنید. روزی که کسی به شما گفت این آدم به تو توجه داره، میخوای برو باشه چای بخور، مطلقا محل نگذارید. اگر این پرونده رو اولا مال او رو بستید و یک سال در این مغازه رو بستید، یعنی مثل اینکه همه زن مردهای دنیا برای شما مردن و وجود ندارن، شما بعد از یک سال حال عادی پیدا میکنید، اما تو این سال با یه روانشناس خوب و آگاه کار بکنید که پرونده های گذشته رو که شما رو تیک پاره کرده سرهم کنه. ببینید از نظر من شما قلبتون یه جاست، چشمتون یه جاست، کبد و کلیتون یه جاست، یکی باید اینا رو جمع کنه توی هم بذاره. اتفاقی که برای شما افتاده یه انفجاره که همه چیز رو پرت کرده و اون تمامیت و کلیت و اون هولیستیک بودنتون رو شما از دست دادید و به همجاز هر دیپارتمنتی کار خودشو میکنه حتی علیه دیگری. مثل اینکه فرض کنید دیپارتمنت فروش همه چیزو به یه دهم قیمت بده برای که به سبب خیلی فروختم، ولی خب پولش کو، یا همجوری بده به آدمایی که بهش پول نمیدن یا پولای میدن که نمیتونه وصول کنه. خب اون میتونه خوشحال باشه که من فرض کنید 1,000,000 کالا فروختم، ولی اگر فروختی به یه دهم قیمت یا فروختی به کسانی که پول ندارن بدن که تو چیزی رو نفروختی، هر چیز رو داده برباد دادی. شما با خودتون دارید چنین میکنید عزیز. به همین جهت است که اصلا فراموش کنید شما زنید، فراموش کنید برای یک سال زنید، پرونده ایشون رو ببندید، فراموش کنید یک سال زنید، گوش به هیچ حرفی هم ندید. صحبتی که ایشون تقریبا ایشون هر وقت 5 سال رفت رو خودش کار کرد و تغییر کرد، اولین چیزی که به شما میگه اینه که یک متاسفم از بلایی که سر تو آوردم، دو ما هرگز به درد هم نمیخوردیم و نمیخوریم، بنابراین خواستم اینو بدونی. این نشانه سلامتی ایشون هر وقت به اونجا رسیدن، بنابراین هر زمان که دنبال شما میان و شما رو میخوان باید متوجه بشید بیمارتر و بیمارتر و خطرناکتر و خطرناکتر شده.
بله آقای دکتر، منم الان به نظر شما وضعیتم همینقدر حاده یا من قابل
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جوش، به مرکز نیه جوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز
نیلوک، خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی،
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر رو کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو به پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل بی ام دبلیو با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر سی وی تی ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
میدونی چرا رفتم درمابر؟
چرا؟
درمابر تنها سنتری بود که صادقانه به این گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. این که 7 روز هفته درمابر بازه خیلی عالیه. فقط با ماهی $45 لیزرم رو شروع کردم.
درمابر پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز. 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان. عضو 08 ایرانیان.
ما
مژده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در وست‌وود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، باباگونوش، شیش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودلند هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وست‌وود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com
شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 26 جون از ساعت 2-6 بعد از ظهر در UCLA در اکرمن گراند بار روم، سالن بزرگی که در منطقه یونیون دانشگاه هست، از طرف اندیشگاه و گروه آوا کنفرانسی تحت عنوان پیشگیری از بیماری‌های رایج و داشتن زندگی سالم برگزار خواهد شد. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست و آقای دکتر جمشید متایی، آقای دکتر امیر فصیح، آقای دکتر آریا شامی، آقای دکتر منوچهر لاله‌زاریان، آقای دکتر بهمن چاوشان، خانم دکتر پوژان زینی و من در خدمتتون خواهیم بود و سخنی در زمینه‌های مختلف خواهیم داشت. بنابراین همین یک شنبه 26 دو تا 6 بعد از ظهر در UCLA در اکرمن گراند بار روم این کنفرانس برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر رو از تلفن 310-498-6015 میتونید دریافت کنید. همچنین به آقایتون میرسونم که سمینار 5 ساعته ای در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر در سابان تیاتر واقع در 8440 خیابان ویلشر در بیورلی هیلز بین لاسینگا و سن ویسنتی برگزار خواهد شد. عنوان کنفرانس عدالت و مجازات Justice and Punishment خواهد بود و از دیدگاه روانی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی و فلسفی به اون اشاره خواهد بود. به دو زبان فارسی و انگلیسی است و حداقل هر دو زبان رو امیدوارم دوستان بدانند. و سخنرانان این سمینار دو پسر من فرید و پرهام مولاکویی و خود من خواهیم بود. ورودی $30 طی دو سه روز آینده. کارت ورودی رو عرض میکنم در کجا میتونید طی بفرمایید. بنابراین یک شنبه 10 جولای 4-9 بعد از ظهر در بیورلی هیلز سمینار Justice and Punishment عدالت و مجازات. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که سفری در پیش دارن. روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندن هستم. 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 دارم. دوشنبه 18 در کوپنهاگ 6-9 بعد از ظهر 1 کنفرانس. پنجشنبه 28 در ملمو سوئد 6-9 1 کنفرانس. جمعه 29 2 کنفرانس در گوتنبرگ 2-5 و 6-9 و شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم 2-5 و 6-9 4 کنفرانس خواهم داشت. طی چند روز آینده هم همه محل‌های برگزاری کنفرانس و عنوان کنفرانس ها رو به آگاهیتون خواهم رسوند و یا اطلاعات بیشتری رو که مایلید در این زمینه داشته باشید. همچنین با آقایتون میرسونم که آقای دکتر محسن محمدی به دلیل درخواست دوستان هم علاوه بر چهارشنبه 29 چهارشنبه 6 جولای از ساعت 3-5 بعد از ظهر در انسینو 16001 خیابان ونترورا کنفرانسی آزاد و رایگان دارند برای کاربرد نورو فیدبک بر و تست تووا برای آزمون ADD ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس و طریقه معالجه اون. ورود آزاد و رایگانه ولی باید از قبل لطف کنین جای خودتون رو به دلیل محدود بودن جا رزرو کنین. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 هست با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقای
سلام
دکتر. من عرض کردم مشکلم با روابطم با مادرمه.
بله لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتم. بفرمایید.
مشکلم با مادرمه که ایشون یه مقدار از نظر شخصیتی خیلی مغرور هست. خیلی متوقع هست و گله‌گذاری زیاد میکنه. علی‌رغم اینکه خودش هیچ گونه محبتی ظاهری به ما نمی کنه. یعنی فرض کنید که مثلا به ندرت میشه، یعنی حتی من یادم نمیاد که حتی یک بار زنگ بزنه، حال منو بپرسه، حتی توی مواقعی که حتی میدونه مشکل دارم. ولی در این حال اگر گوشه ای از اون چیزایی که از ما توقع داره انجام ندیم، گله‌گذاری شدید میکنه و زخم زبونایی میزنه که خیلی منو عذاب میده.
خب صبر کنید، صبر کنید. ممکنه مگر هر روز صبح به شما زنگ زدم و گفتم مثلا 100,000 تومان 100,000 دلار هر چی دارید به من بدید، بعد ندید رفتم هی گله و گذاری کردم، شما ککتونم میگزه، چه اهمیتی داره؟ اگر یه زنی است، هر کی میخواد باشه، مادر شماست که مهربون نیست، حالا باشه نباشه، گله بی خود میکنه، انتظار بی خود داره، حرف بی خود میزنه، خب بذارید او بزنه، شما برای چی ناراحتید؟ علاوه او وقتی که این حرف نصب کنید، وقتی اون حرفا رو زد شما چرا ناراحت میشید؟ من شما اومدیم تو این دنیا، صب کنید عزیز، تو این دنیا اومدیم که کسی حرف بزنه ما ناراحت، خب بزنه تو خیابون اگه گرسپش پون فوشرکی را ناراحت میشید؟
همین هر کسی نه، ولی چون مادر من
اصلا
اعتقادات مذهبی دارم.
خب حالتون بده خانم، نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. اعتقادات مذهبی شما به شما چی میگه؟
میگه مثلا من پاسخشو ندم، چیزی نگم که بهش بر بخوره.
این چی گفته؟ چه اعتقاد مذهبی است؟ ممکنه من بگید این چه مذهبی است که میگه یک کسی که قرار مهربون باشه، خوب باشه، مواظب باشه، مراقب باشه، یار باشه، یاور باشه، رفع احتیاج کنه، همه گونه حتی از حق و سهم خودش بگذره به خاطر بچه‌هاش، بیاد عکسش عمل کنه، اون کدوم مذهبه که میگه حالا شما باید کاری نکنید که اون ناراحت؟ خب میشه که بشه. آه این چه مذهبی است؟
دین ما توی اسلام هیچ وقت قید نذاشته برای اینکه رابطه مادر چی باشه شما بهش در حد، چون هیچ قیدی نذاشته.
صبر کنید سرکار خانم، صبر کنید، شما این اجتهاد از کجا آوردید؟ خب پس یه حرف بی خوده. من اگر تو زندگیم یک عزیز، آخه مادر یه تعریفی داره، مادر اگر یه اون تعریف رو نداشته باشه، بذارید عکسشو بگم، آیا برای پدر قیدی گذاشته؟
نه.
خب اگر پدری به دخترش تجاوز کرد با چی کار؟
اعدام.
خیلی متشکرم. چطور شد رفع زدید به اعدام؟ چطور شد پس قیدتون پیدا شد؟ اگر یه پدری بچه دخترش رو زد با چی کار؟ مادری دخترش پسرش رو زد با چی کار؟ هیچی؟ آخه این چه باورهاییست عزیز؟ هیچی پس آخه اسم اینا چه باورهاییست؟ چرا دلو میخواد پاسدار این باورها باشیم؟ برای شما من در قرآن یه ذره با این موضوع آشنام، یه آیه نشون بدید که اینو گفته.
فقط میگه که احسان کنید به پدر مادر.
این چه ارتباطی داره؟
احسان یعنی نیکویی
بیش از بسیار خوب، نیکویی بکنید به هر کی میتونید نیکویی کنید. شما به آدمای غریبه نگفتن نیکویی کنید؟
چرا؟
پس بنابراین ما تمام صبر کنید. نه چون بحث مذهب، شما تمام آدما رو دیگه نه دادگاه ببرید نه مجازات کنید نه زندان.
نه در مورد پدر مادر ویژه اومده این.
کجا اومده؟ کجا اومده؟ ویژه اومده احسان بکنید یعنی چی؟
بله. البته ازم این که من الان مشکلم در واقع با خودمه که چرا نمیتونم قوی باشم.
علتش از که اعتقاداتون بی خوده، اعتقاداتون غلطه سرکار خانم. شما یه برداشت رو دریافت نه صبر کنید از این اصلا صبر کنید، صبر کنید، نه تون نرید. این جالبه، شما بر اساس باورهاتون بر اساس آیات قرآن که شما تفسیر و تعبیر میکنید، چون کلام خدا یه مسئله از تفسیر و تعبیر من شما یه چیز دیگه است، حالا هر کسی یه قرائتی داره، اما اصلا نظر شما درست، امر خدا این است که به پدر و مادر احسان کنید. ولی برای چی ناراحت میشی؟ ناراحتیش دیگه بیماری شماست. شما یه نصب کنید، شما یه مردی یه زنی بهتون فحش شد، شما میگن احسان کنید، من اصلا مخالفت ندارم، احسان کنید، ولی قرار نیست که ناراحت بشید از فحش. پس مشکل شمایید، مشکل مادرتون نیست.
آره مشکل منه که من نمیدونم که چیکار کنم که دائم این خشم درون من نباشه، چون من الان افسردگی هم دارم، دارو دارم مصرف میکنم،
برای که
و هر بار که فراموش میکنم خشم حل میکنم، میرم میبینمش، محبت میکنم که یادم بره، دوباره یه صحنه جدید به وجود میاره و این خشم داره منو منفجر میکنه، یعنی افسردگی منو داره حاد میکنه و واقعا همین من دقیقا میخوام اون سپر حمایتی خودم رو پیدا کنم.
سکر خانم نه یه ذره صبر کنید، صبر کنید، آخه مثل که این بحثا تو اون مملکت اصلا جایی نداره. ببینید عزیز، ما یه قاعده ای داریم در روانشناسی، لطفا دقت، یه قاعده است بهش میگن A B C، البته دی و ای و اف هم داره ولی اون بکنم. A B C میگه A یعنی اکشن، عمل، B یعنی باور من، my belief، باور و اعتقاد من، C یعنی counter action، attack. بنابراین یکی به من میگه احمق، من میگم احمق خودتی. از نظر مردم عادی اینه که A که اکشن موجب counter action واکنش شده، من گفتم احمق، اون گفته احمق خودتی، اما نه اصلا A موجب B C نیست، این Bه که موجب Cه، اون باور و اعتقاد شماست. شما حرفایی که به من میزنید عزیز، باور و اعتقاد باید واقع بینانه باشه، مسئولانه باشه، اخلاقی انسانی باشه. حرفای شما نظر من نیست، یعنی اون برداشتی که شما میکنید، اون باورهایی که شما دارید در مجموع نیست. علاوه شما میخواید احسان بکنید، احسان بکنید، البته نمیدونم این تعریف لغت احسان از این یعنی چیا، ولی به تعریف شما، به تعبیر شما احسان بکنید، اما قرار نیست ناراحت بشید. شما نظام باوراتون غلطه عزیز، بعدم صبر کنید. روزی که شما پا بذارید روی دو چیز، افسردگی قطعی است. به سی دی من نگاه کنید، برای شما نمیگم، 10 سال قبل آوردم. روزی که انسان پا میذاره رو واقعیت، افسردگی از 45 سالگی پیدا میشه. روزی که انسان پا میذاره رو اخلاق پیدا میشه. شما رو اصول اخلاقی پا گذاشتید، شما روی واقعیت و حقیقت پا گذاشتید، شما روی عدالت و انصاف پا گذاشتید، شما روی محبت و مهربانی که وظیفتون مواظبت از خودتون پا گذاشتید، شما روی آزادی که حق دارید یه جوری که دلتون بخواد زندگی پا گذاشتید، شما رو حرمت و حیثیت انسانی پا، شما رو همه اصول اخلاقی پا گذاشتید به خاطر اون باور عجیب و غریبی که ساختید. مثلا هیچ مسئله ندارم که انسان ها به همه محبت کنن، ولی قرار نیست از حرف ناراحت اونا ناراحت بشن، اون تیکش نیچه. شما باید مواظب و مراقب خودتون باشید، مهربونی در حق خودتون داشته باشید، معلومه افسردگی میگیرید. یعنی شما یه تعبیر و تفسیری یه چیزی رو به عنوان اصل درست میکنید، بعدم دیدید تا چه افراطی میرید. وقتی میرسه به پدرم میگید باید احسان کرد، ولی اگر پدری به دخترش تجربه میگه بکشیدش، یعنی یه دفعه ببینید چه تبدیلی پیدا میکنید. خواخ اینا نمیخونه با هم عزیز. ما قرار یه سیستم یه دست و یک نواخت داشته باشیم و این سیستم یه دست و یک نواخت به من و شما میگه به همه محبت و مهربانی کنیم در حق پدر و مادرمون دیگه تا حد اکثر ممکن بریم، ولی دو چیزه که یکی به خاطر اونا کار بد بکنیم، دوم علیه اونا یا خودمون یا دیگران کار بد بکنیم، و سوم این که اونا رو در بدیشون نگه داریم. شما میخواید خدمتی بکنید، مادر برسید بره دکتر، نمیره، رابطتون رو محدود کم کنید، بعد از همه اینا اصلا انتظار و توقعتون کم کنید. شما به خودتون میگید من الان میرم خونش، یک عالمه حرف بی خود مفت مزخرف میزنه، من رو بمبارانم میکنه، او کار خودشو میکنه، من مواظبت و مراقبت از خودم میکنم. به همجاست که بنده اگر بیام خدمت مادر شما اون پرت و پرار بگه اصلا نمیشنم و میشنم برام فرقی میکنه. بذاری راحتتون کنم، شما میتونید بگید توی بیمارستان روانی مریضتون شما رو میفته رو پاتون، دست و پاتون رو میبوسه، ستایشتون میکنه، همین کارا رو میکنه. خب شما میاد هفته بعد میرید که دوا بهش دادید تو کار باش کردید، میرسه اونجا فحش رکیک به شما میده. بسیار از اوقات روانپزشک خوشحالم میشه برای که هفته قبلش بیماری بود، این تو مسیر سلامتیه، در حالی که هفته قبلش اومده بود دست و پای دکترشو میبوسید، حالا داره فحشای زشت بهش میده. ولی بهبودی شما به مادر به عنوان یه بیمار بدبخت نگاه، حالا که بیمار بدبخته دو چیزه، یکی هر کار میتونید براش بکنید، دوم اصلا به حرفاش اهمیت نده، حرفاش باد هواست، هیچ فرق و تأثیری هم تو زندگیتون نبوده. اگر گذاشتید شمایید که مواظب و مراقب خودتون نبودید، شمایید که خودتون رو وابسته به او کردید که او بتونه به شما آسیب بزنه و شما هم اونجا فقط یه قربانی بشین تو سر خودتون بزنید. خب این چیزیست که تو مملکت متاسفانه هست. چرا؟ برای که ما فکر میکنیم اگر ما مظلومیم حق و حقیقت با ماست. نه، مظلوم برخی از قدر از ظالم هم بدتر، برای که از خودش مواظبت و مراقبت نمیکنه، به خودش داره ظلم میکنه، به نفس خودش. و ما حق نداریم به خودمون ظلم کنیم و به خاطر اون ظلم آسیب بزنیم به دیگرانی که دور بر ما هستن. شما روزی که میگذارید مادرتون کارار بکنه، از مادرتون آدم بدتری ساختید، اگر بخوایم تعبیر کنیم، خودتون هم اذیت میشید، میره سراغ دوستتون، همسرتون، بچه‌هاتون، به اونا هم اذیت میکنید. به من بفرمایید این کجاش دستور میتونه باشه؟
آخه چگونه نذارم این کارا رو کنیم؟ باید پاسخش رو بدم.
اصلا پاسخ ندید. جو بسازه. باز شما رفتید تو جو چی میسازه؟ بسازه. هر کی شما یه تئاتر دارید میبینید. یه آدم دروغگوی یه چیزای سرهم کنه. خب مثل این که گفتم یه مثالی با شنونده عزیز قبلی بود. یه آقای برگره بگه من حاملم. خب بگه. شما چرا میخواید حتما جواب بدید؟ چرا میخواید همه چیز رو درست کنید؟ اگه حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید. ما پیام ها رو بشنیم. من در خدمتتون. روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلون خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن. قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت. حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو صفحه ایرانیان.
داروخانه تازنا یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تازنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600
ما در تازنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
با ارائه نسخه جدید خود به داروخانه تارزنا یک کرم نرم کننده پوست یا یک کرم ضد آفتاب با SPF 40 به ارزش $50 هدیه بگیرید. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600 818-996-3600
آریا پروڈکشن گروپ با افتخار تقدیم می کند شنبه 23 جولای جایگاه سلاطین موسیقی جهان گریک تیتر لس آنجلس با سیاوش قمیشی.
شاید نفهمیدی که من
سیاوش قمیشی و شادمهر عقیلی.
مشروکم
شادمهر عقیلی شنبه 23 جولای سیاوش قمیشی و شادمهر عقیلی لایو این کنسرت در گریک تیتر لس آنجلس. شروع برنامه رقص ساعت 8 شب. تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818-33-99-64 818-339-9164.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، آلیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای PersianSchool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آیدتون، من رنج دیگه ای رو که میبرم اینه که این مقایسه ایشون با مادرهای دیگه و محبتهایی که به بچه ها و نوه هاشون میکنن و ایشون نمیکنه، این خیلی منو رنج میده که فکر همش میبینم مادره دیگه چه مهربونی هایی در حق بچه ها و نوه ها. ایشون حتی با نوه هاش هم سرده محبت نمیکنه و من این مقایسه خیلی اذیتم میکنه. وقتی میبینم مادر دوستام چطور مراقبن، چطور مواظبن و این کم بودو نمیدونم چیکار کنم. اینجوری نمیتونم به قول شما رابطمو کم کنم، ایشونو از ذهنم پاک کنم، بگم خیلی خوب این آدم به فرموش شما بیماره و من هیچ کاری نمیتونم بکنم. ولی دائم این مقایسه منو اذیت میکنه که چرا دیگران مادرای دیگه اینقدر مهربونن و ایشون مثلا اینطوریه.
آخه عزیز ببینید، شما دارید برای من مادری رو توصیف میکنید گرفتار و بیمار. خب خودتونم دارید راجع به خودتون اینجوری حرف میزنید. آخه این شد حرف که حالا یه دست خواهر خوبی دارم، من که خواهر ندارم با چیکار؟
آره.
بعدم آخه این چه مغازه است که شما باز کردید که به جای این که واقع بینانه با موضوع برخورد بکنید، آمدید برای خودتون با تو دنیای ذهنی خیالیتون میرید. اولا برای خودتون یه داستان میسازید که این مفهوم احسان راجع به هر مادری است، صرف نظر از اینکه پدر یا مادر خوبی نبود. دوم این رو تعمیم میدید تا به حریم حقوق همه تجاوز بشه. حالا مورد شما نبوده، فرض بگیریم این موضوع که غالب اوقات داره تاثیر بدی بذاره رو بچه‌ها و نوه‌ها، یه چنین آدمی رو با دستشو باز گذاشت که همینجوری آسیب بزنه، چون مادر بچه کرده. ما این مادر این یه زمانی بوده که مادر
نمیدونم چگونه دستشو باز نذارم.
خیلی ساده است، کمتر میرید کمتر میاد، بعدم کوری کری لالی و نفهمی، بی‌حسی بی‌احساسی. شما که سی دی مربوط به خشم دارید، مثلا اهمیت نمیدم عزیز. شما توجهتون به یک کسی که حرف میزنه، داد میزنه، فریاد میکشه جلب میشه، ولی اگر دیوانه است که تو تیمارستانه یا آدم گرفتاره یا اصلا هیچ نوع رابطه ای نمیشه در مسیر کمک به او یا دیگری یا ارتباط با خودتون حل کرد، شما باید یاد بگیرید بی حس و بی احساس بشید. بعد شما این میگردید دنبال موضوع. من مادرای دیگر رو میبینم که چه خب مادر دیگر میبینید، خیلی هم آدم هم هستن که الان بچه شون ببخشید رفته زیر ماشین، میخواد راجع به اونام مثلا شما بگید حیف چرا بچه من نرفت. آخه این چه بازیه در میاد، این چه مقایسه ایست؟ بعدم شما زندگیتون رو ول کردید به مقایسه چیزهایی میپردازید که اصلا معنایی نداره. بله واقعیت واقعیته. من که نمیتونم صبح تو غروب هی همجوری ناراحت شم برم توی مهمونی هم کسی پدر مادر داره بگم من پدر مادرم فوت کردن. این درسته؟ آخ شما دارید عزیزیه، ببینید شما اصلا نه با واقعیت ها کار دارید، نه با حقایق کار دارید، نه با اصول اخلاقی انسانی کار دارید. آمدید یه مقدار فیکس آیدیا، ایده‌های ثابت به نظر من بد، غلط، خطرناک تو ذهنتون گذاشتید بر مبنای اون حرکت. خب این مجموعه در میاد. من همیشه توجهم هم به یادم جلب میشه. شما سر کنفرانس من، کلاس من حرف بزنید توجه من جلب، ولی اگردم پرت و پلا میگید، بیمارید، قرض دارید، مرض دارید، که من دیگه قرار نیست حالش خودم رو دست شما بدم که شما منو لتوپار کنید. من که خودم دست کار و چاقوی شما نمیدم. مادر شما یه کارت برداشته، چاقوی برداشته، میزنه به شما. خب شما قرار از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. حالا جالب اینه که کاردی که به شما میزنه میتونه پر باشه اگر شما بخواید و میتونه کارد باشه بره تو بدنتون. خیلی خب پر بگیریدش و اصلا بی خودی هم از یه موضوع به یه موضوع دیگه نرید و بعدم این که مقایسه میکنم با نوه هاش. برای ما ببینید عزیز، آمارا نشون میده تو کشور ما کمی هم شاید بیشتر باشه، بین 18 تا 21 2% مردم دنیا بیمارن و گرفتارن. خب اینا شامل از این عده پدر و مادران دیگه. بنابراین 18 تا 22 درصد پدر و مادرها بیمارن، همطور که 22% 18 تا 22% آدمایی که ازدواج نکردن بیمارن. در وقتی جمعیت هست، پس بنابراین ما از هر 5 تا پدر مادر یکیشون خلوچل و دیوونه است.
خب پس شانس بعد یکیش نصیب شما شد. شما که نمیتونید بگید چرا ایشون یه جور دیگه است. نه ببینید، شما باز اگر سیدی مربوط به عصب خشم و عصبانیت من شنیده باشید بهتون توصیه میکنم، اولین جملهش اینه که اصلا دلیل اصلی و اساسی خشم و عصبانیت انتظار و توقع، expectation. اصلا من قرار شما قراری نداشته باشیم، من شما امیدوار میتونیم باشیم، آرزو میتونیم بکنیم، اما قرار نیست انتظار داشته باشیم، برای که ما در دنیا انتظاراتمون برآورده نمیشه، این دنیاست. و بنابراین وقتی اینو بپذیریم اینقدر خودمون و دیگران رو اذیت نمی‌کنیم. بنابراین خودتون اینقدر اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. آدیت عزیز، من چون دارم داروی ضد افسردگی مصرف می‌کنم، بعد داشتم این دارو رو کم می‌کردم، یعنی رو به تقریباً تمامی بود. اون شرایطی که میگن که اون در واقع هورمونایی که باید ترشح بشه توی مغز و اینها، ورزش و تو جمع بودن و همه اینا رو من رعایت داشتم میکردم، یعنی خوب میشم، ولی نمیدونم که چی کار کنم دوباره عود ده کنه، یعنی بر نگردم به حالتی که نیاز به دارو داشته باشم.
خیلی ساده است.
چی کار؟
تمام این باورها و اعتقادات غلطتون از خودتون دور بریزید عزیز. من با شما بحث کردم، شما اصلا معقول و منطقی با موضوع برخورد نمی کنین عزیز. شما باز به عرض من تو اون سیدی های آن افسردگی نگاه کنید.
من
با دقت عزیز، با دقت، مسئله اصلی و اساسی باورها و اعتقادات شما وقتی پای و مایه نداره، خب غلط دیگه. یعنی اگر شما الان راجع به خودتون فکر نکنید، برید سراغ یه باور و اعتقاد مذهبی دیگه که باور دارن پاشم ایستادن به خاطرش میمیرن و یا میکشن. خب وقتی شما متوجه شید غلطه، شما که نباید بگید خب حالا اونا باور دارن. ما قراره یه دفعه اینا رو زیر سوال ببریم و بعدن هم واقع بینانه و مسئولانه بهش نگاه کنیم. مطمئنم که حالتون بهتر میشه. برای خوشحال شدم. تمام. خواهش می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام، عرض می‌کنم. بخشید صدای من خوب میاد؟
کمی ضعیف، ای بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. بفرمایید. الو.
الو، بله. آقای دکتر، امیدوارم الان بهتر شد.
کمی بهتر شد، بفرمایید.
آقای دکتر، صحبتی
نه، خراب شد صدا. صدای قبلی شفاف بود، این الان نیست عزیز.
اجازه بدید فصل اجازه. الان چطور شد؟
الان خیلی خوب شد، بفرمایید.
در رابطه با یه سری مسائل، یه صحبتی داشتیم در رابطه با موضوع دین و یه صحبتای خیلی به جای شما انجام دادین و من خیلی استفاده بردم، ولی به نوعی صحبتمون نیمه تمامون و با توجه به طبیعت برنامه رادیویی من ملزم میدونم که یه پیش‌زمینه بگم. صحبتی کردیم در رابطه با ماهیت ارزش‌های جهت‌دار که در ادیان مختلف مطرح میشه و همچنین صحبتی کردیم در رابطه با اینکه حقیقت، اینکه کسی که به دنبال حقیقته، حقیقت مفاهیم مختلفی داره و از جنبه‌های مختلفی میشه باش برخورد کرد.
نه من نفهمیدم. نه آخه ببینید، این گزارش‌ها بیاد از اون بگذاریم، از چون هر صحبت اولتون فرمودید حرفتون درسته، ولی اون تعریف جامعه شناسی است از دین به عنوان ولیو اورینتیشن، ولی این به ادیان هم چیزی رو معتقد نیستن. ادیان معتقدن حقیقت مطلقن و اصول اخلاقی هستند، به ولیو اورینتیشن نگاه میکنن. مطلب دوم که میفرمایید حقیقت از جنبه‌های مختلف، اصلا من چه بحثی دارم که غلطه، ولی به موضوع
اصلا
معنیش نیست که متفاوته، معناش این است که سه تا تعریف از تطابق شناخت با واقعیت، جمله که تضاد و تناقض نداره، آنچه که باید باشه در مقابل آنچه که هست، این سه تا تعریف تقریبا. نه بیاد نرید اونجا، چون من همیشه وقتی دوستان لطف کردند و به گفتگوی خودمون یا عرایض من اشاره کردن، غالبا چون دلم میخواد یه دقتی توش باشه، آره حرف درسته ولی دقیق نیست، از اون بگذارید. مشکلی که ذهن اصلی رو مشغول کرده به خودش چیه؟
به هر حال من میخواستم با توجه به اون مسائل مسئله اینو مطرح بکنم، اصولا منشأ دین و الزام وجود دین که بحث بسیار کلیه، ولی میخواستم نقطه نروش بکنم، نقطه باریکش بکنم، یه مسیر مشخص. صحبت داشتیم در رابطه با اینکه حتی دین میتونه تاثیرات جغرافیایی فرهنگی میتونه در ماهیت دین تاثیر داشته باشه. و به هر حال با توجه به تمام این اطلاعاتی که ما در دنیا امروز داریم، سوال من اینه که چنانچه که پایه نیازمندی به دین در دنیای امروز بنابر اون چیزی که در ابتدا بوده، یعنی این نیاز به دین بشر داشته و این به وجود اومده، حالا این الهی بوده غیر الهی بوده، ما اصلا بحث نیست چون نمیتونیم مثلا بحث بکنیم چیزی که قابل تجربه نیست، ولی بر هر منشأ و مبدأی که داشته یه نیازی بوده که به وجود اومده و حالا ما داریم میایم تو دنیای امروز بررسی میکنیم اون نیازها رو، نگاه میکنیم و میبینیم که اون نیازها یکی بعد از دیگری در تخصص خودش در واقع محدوده و زمینه به خصوصی که هر موضوع مشخصی داره، ما میتونیم از طریق یک شاخه مشخصی از جواب قانع کننده براش پیدا بکنیم که اون نیاز ما در دنیا امروز حل بشه.
خب آخه نه، آخه این حرف باز دقیق و درست نیست عزیز. شما اولا یه فرض رو بر این گرفتید که دین یه پاسخی بوده به نیاز. اولا دین میتونه دو تا جنبه داشته، یکی اصلا میتونه یه واقعیت حقیقت باشه هم از این که به نیاز مرتبط باشه یا نه، یعنی خدا میتونه وجود داشته باشه یا نداشته باشه هم از این که به نیاز ما مرتبط باشه یا نه، چون نمیشه اونو مطلق. دو، شما ممکنه حرفتون در یه زمینه‌های درست باشه، ولی این همون ارتباطی است که فرض کنید پدر و مادر با فرزند دارن که در یه زمانی یه احتیاجاتی بچه داره که وجود و حضور پدر مادر تا مسئله مرگ و زندگی است بعد به تدریج کم میشه و اگر تازه نیاز ببینیم، ولی اگر حرف این بود که بالاخره به دلیل اون ارتباطات این نیازها همچنان هستن و اون حرف شما که باز تنده که همه نیازهایی که قبلا موجب در حقیقت پذیرفتن دین یا به وجود اومدن دین هرچی در جهان شده همه تو حوزه علم، نه مسائل فلسفی و موضوعی مذهبی و روحانی اصلا در حوزه علم نیستن، یعنی هنوز دین میتونه مدعی بشه من درباره الهیات حرفایی میزنم راجع به خدا که علم میزنه، بعد درباره مسائل فلسفی هم معتقد بشه من به اندازه یه فیلسوف نظر دارم، برای که اون یه جهان بینی است. ادیان فقط هرچه گفتن مرتبط به جهان فیزیکی و مادی نبوده که حرف شما این باشه اینا حوزه و حریم علمه و علمم حالا نه اینکه درست باشه این حرف، ولی اصلا اینقدر پیشرفت کرده که اونا رو همه جواب داده یا جواب داره میده پس ما احتیاجی نداریم. من آخه اینا رو هیچ کنم از اون فرضایی نیست که به نظر من تا حدودی درست ولی دقیق نیست.
پس به این نتیجه کلی میتونیم برسیم که انسان بخش نیازهای مادی داره بخش نیازهای غیر مادی داره
right.
و اون دین میتونه پاسخی به نوعی پاسخ باشه برای نیازهای غیر مادی.
این یکی و دوم، از اونجایی که این دوتا در انسان یکی هستن همطور که بسیار گفتن اونا یه مقدار جهتهایی رو مشخص کنن، یعنی ببینید فرض رو بر این بگیرید که تصور قبول خدای خوب مهربان به کودک و آدم بزرگسال یه مقدار جهت و هدف میده. حتی بسیاری این بحث رو میکنن که من خودم این اصطلاحی است که من ساختم از جای دیگه نبوده، بعد پیشا ترکیبش رو ما مرحله آگاهی داریم که مشترک انسان و حیوانه، مرحله خودآگاهی داریم که به خودمون آگاه میشیم، مرحله خدا آگاهی که همه بهترین ها رو پیدا میکنیم. یه دی میتونن بحث کنن که بوده هنوز، یعنی جای گفتگو داره که اصولا این زمینه روحانی و اخلاقی به معنی اخصش که بحث فلسفی و مذهبی هست، البته امروز یک گفتگوهای علمی دربارش هست ولی اساسش هنوزم بیشتر اونجاست، اینا آغاز شدنش از اونجاست، ولی اون جهان بینی کمک کنه. بذارید مثال عرض کنم. فرض کنید بحثی که اتفاقا اریک فرام میکنه در خصوص عشق، اریک فرام حرفش این است که شما وقتی میتونید عشق رو در حقیقت بپذیرید که باور به این داشته باشید که یه جهانی مبتنی که بر عشق هست و این قانون و قاعده اصلی خلقت هست که به سمت هم کشیده و کشانده میشن که به نظر من میشه از نظر علمی هم بهش توجه داشت. پس یه آدم عاشق کسیست که امیل دورکایم میگه ما به یه موضوعی قایی و نهایی میرسیم که در حوزه علم نیست، علم اون جنبه رو که هدف چه هست، مقصود چیه، معنی چیه رو مشخص نمی کنه، برای که اینا بر اساس تعریف‌های ارزشی، اخلاقی، باوری، اعتقادیه و اونا از حریم فلسفه و مذهب تو امروز بلن. شما میخواید مذهب بذارید کنار، بذارید کنار، من بحثی با اون صورت ندارم، اما شما باید بگید اینا رو میخواید از کجا در بیارید. میتونید بگید که بر اساس آگاهی که داریم اینا رو ما میسازیم، ولی وقت میشه تصویر و تصور یا قرار یا توافق من شما و احتمالاً مخالفت دیگران. بنابراین خب همون میشه، ادیان هم یه دفعه مدعی شدن که ما اون نظرگاه کلی رو به شما میدیم. یعنی ما میاییم از برس کنید علت خلقت که عشقه، مکانیزم خلقت عشقه، هدف خلقت که عشقه صحبت میکنیم و اینو به خدا مرتبط میکنیم و به دلیل این که اولا بیشتر مردم به او باور دارن، ضمناً در مسیر کار پرورش تعلیم تربیت این یه ذره راحت تر به بچه ها میتونه منتقل بشه، برای که اونا زمینشو دارن، حالا به خاطر بحث علیت که پیاژه میکنه، خب این کارو تعمیم میبخشه، راحت تر میکنه. درست مثل زبان که وسیله تسهیله و ما ازش استفاده میکنیم به عنوان وسیله، ولی بهتر از هر چیز دیگه کار میکنه تا من شما فرض کنین ادا و اطفار در بیاریم. یه ذره راجعش فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعدا با هم صحبتون ادامه
بدیم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندونپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشه نویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیکتنگ ها و چشها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشه نویه او او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، اینتگریتیو مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-88-33.
ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم.
پنجشنبه ها 9 شب دمی با خود، این هفته روابط جنسی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
در club670.com بلیت های کنسرت بلک کتس اند سیلوئت که در تاریخ یک شنبه 10 جولای برگزار می‌گردد برای تهیه در اختیار شماست. حتما به club670.com سری بزنید و بلیت های خود را تهیه کنید.
چه این شکلی شدی خودتو باندپیچی کردی با عصارا میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم، خانمم هم هنوز بیمارستانه.
ای وای ام سو ساری، انقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتی؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه صبر کن حرف منو گوش کن، گوشه تلفن رو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیش اون بری با این حال بدی که دارین، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کاراتون رو انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
تو خدا راست میگی؟
تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشت.
آره تلفنشو داری؟
آره بابا 888-97-97-99 شماره به این سادگی.
چی بود یه دفعه دیگه بگو؟
مثل اینکه به حافظت هم دمج زدی. 888-97-97-99 دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با تمام تشکر از صحبتاتون، من یه فکری کردم تو این زمینه و حقیقتش یه جوری این قضیه من هنوز در یه حالت بغرنجی برای همه وجود میاره.
میتونم بگم چرا؟ برای که شما خود یه چیزی رو ثابت کنید، نکنید بذارید یه چیزی رو ببینید.
من نمیخوام چیزی ثابت بکنم.
خب همین دیگه میشه، میخواید خیلی بهش زور ثابت کنید. ببینید در حداقل بذارید 5 ثانیه بعد یه حرفو بزنید، خودتون بند آب دارید چون میخواید یه کاری نشه. این میشه باور شما. نه کوشش کنید تو زندگیتون ببینید واقعیت چیه، بعد اگر دوست نداشتید بگید مورد شور واقعیت رو ببری، اما با واقعیت که نمیشه جنگید عزیز جان. چی اذیتتون میکنه؟
ببینید آقای دکتر، الان حالا ما برمیگردیم به همون قسمت انسانیه دین، نه قسمت در واقع فلسفی و خداییش. به هر حال انسان ها، ما کشور خودمون مورد به قول معروف مثال قرار میدن، ما چه در زمانی که در واقع شاهان سلاطین بودن و حتی در زمین
میرن تو تاریخ ها بود. نمیخوام
میخوام
آخه فایده نداره اون بحثا، اونا رو هر جور میشه بحث کرد عزیز. شما
من صحبت کنید
بذار من به شما بگم بعد حرفتون رو بزنید. جامعه شناسان میگن اینجا مفید بوده اونجا مضر بود، هر شما استوج بخواید نتیجه گیری مضر بکنید.
من خودم مفیدش کردم.
نه خب آخه درست نیست دیگه. ببینید پس من باز حق داشتم، شما که نمیتونید. ببینید عزیز، باز جامعه شناسانه نگاه کنید، یه چیزی که فایده ای نداشته باشه، فانکشن نداشته باشه که نمیمونه. آخه اینجوری نمیشه بحث کرد. ببینید من چرا وقتی دوستان بارها گفتم تا میرن سراغ تاریخ من پشتم میلرزه، ما گیر افتادیم دیگه. هر جوری میشه تاریخو دید عزیز. ما الان درباره یه حادثه است، الان یکی صحبت من و شما رو میتونه 10 جور مختلف نگاه کنه. بعد شما راجبه 100 سال قبل، 300 سال قبل، 700 سال، حالا نه 300، 300 و 700 و 1000 و 2000 سال قبل میخواهید نتیجه گیری کنید.
آقا جون همین الان، همین الان خانمی کردم به شما زنگ زد. این خانم یه اعتقاداتی داره و بسیار هم
اعتقاداتش
برای خودش محترم. حالا من میخوام بگم که ایشون اگر یه آقای مبلغ مجتهد، یه کسی که کردنشال داره، یه آدمی که اسم و رسمی داره و تحقیقات رو برای خودش آدم معتبریه، ایشون اگر یه روایتی از یه قسمتی از بخشی از مذهب بکنه و اون روایت رو به عمل در بیارن در جامعه، خب این تصمیمش خیلی ها از این
بومن. آخه عزیزم باز ببینید، نکنید این بحث ها رو. این بحث ها حرفتون درسته، کی میتونه مخالفت کنه، ولی عکسش هم هست. اگر یه تصمیم خوب درست گرفت که مردم بدونی که بفهمن دنبالش رفتن چی. بعد این بلا رو ما سر آزادی هم آوردیم، سر عدالت هم آوردیم. من بهانه عدالت شما حداقل یه چیز نزدیک 50 60 میلیون آدمو در قرن 20 به کشتن ندید. آخه به عدالت به هم نمیریزه عزیز. ببینید یه مقداری زرایف
یه جور میخوام بالاخره ما بعد یه جور شروع
نه 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 اینجا... خب بکنید شما بکنید. نه ببینید عزیز، نه اون بحث دیگه علمی نیست، اون بحث عقلی نیست، اون بحث اثبات رد عقیده است. من میفهممتون، من اصلا مشکلی هم ندارم، ای بس با شما موافقم. ببینید من میتونم به یه چیزی باور داشته باشم، ولی باید بدونم اشتباه و اشکال استدلالیش کجاست. من همین امروز با پسرم داشتم بحث میکردم، یکی از حرفهای من این بود که مشخصه ی آدم روشن فکر اینه که اگر یه موضوعی رو میدونه، وقتی میتونه مدعی دانستنش بشه که تمام مخالفت ها با اون موضوع رو بدون.
اصلا آدم روشنفکر یعنی وقتی بهش بگید این چنینه، حتی مثال برش دارم، ببخشید اون دارم به دوستانی بر نخوره، اگر من اومدم گفتم من مسیحیم، من هیچ مطلبی که علیه حضرت مسیح و دیانت حضرت مسیح هست رو نباید نخونده گذاشته باشه. اتفاقا پسرم بلاست کامنت داد یه دلیلی که بسیاری از مردم هیچی نمیخوان بدونن، برای که از وحشتشون این است که میدونن باورشون چقدر تو خالیس، میترسن مخالفت ها کار دستشون بده و بنابراین اصلا حاضر نیستن بحث مخالف و مختلف رو بشنون. در حالی که شما وقتی ادعای روشن فکری میکنید، روشن فکر کسی است که هر موضوعی رو میدونه، بیش از اون که راجع به اون موضوع بدونه تمام نظریات و عقاید مختلف و مخالف با اون رو میدونه و با وجود همه اون آگاهی هاست که دوتا کار میکنه، یکی اگر یه نظری داره سر نظرش با اون مخالفت ها میسته، دوم این که آمادگی داره به خاطر اون مخالفت ها که جنبه اونا رو یه 5-20% بیشتر بهشون بده. و من حالا این حرف درست نیست، ولی من کوششم این است که ما اول واقعیت رو بدونیم، بعد بگیم دوست نداریم این واقعیت. شاید این حرف من هزار بار زدم، ولی باید واقعیت رو دونست. حتی برخی از وقت دوستان روی خط میان، بذارید الان خدمت رو از کنم، من روی خط رادیو چه میکنم؟ من دوستانی مثل شما که لطف میکنین تشریف میارید رو بهتون حمله میکنم. علتش این است که میخوام از این طریق نشون بدم من اینجا ننشستم که شما یه چیزی بگید من از سر احترام و نمیدونم رعایت و مواظبت و مراقبت و تواضع و فروتنی حرفای شما رو تایید کنم. آخه این مسئولیت اخلاقی و انسانی منو نفی میکنه. من درست برعکس باید در مفهوم کاملا حمله قرار بگیرم برای که از توش یه مقداری مسائل روشن‌تر بشه. به علاوه شما داوطلبانه لطف میکنید تشبیه روی خط، پس باید به من اجازه حمله رو بدید. به همین جاست که من هزار بار گفتم اینجا نه کار روان درمانیه، نه تا بحث علمیه، نه کار تراپیه، نه بحث علمی، بلکه یه گفتگویست میان دو تا آدم که من همیشه کوشش کنم تا حدودی پوزیشن مخالف بگم. شما نگاه کنید، من الان با خانم دکتر که نفر اول بود صحبت کردم، ایشون من فکر نمی‌کنم 30 ثانیه حرف زده و من حمله رو به ایشون شروع کردم. خب اصلا از نظر علمی اصلا این کار غلط، از نظر تراپی که بسا جلسه 30 بعد از 30 ساعتم نباید با ایشون این کارو کرد، ولی من که ادعایی نکردم که اینجا کار بحث علمی میکنم یا بحث روان درمانی یا تراپی میکنم. من اینجا یه گفتگوست که دلم میخواد توجه ها رو جلب کنم و به نظر خودم خیلی صمیمانه میگم صحبت من با ایشون خیلی خیلی هم موضوع رو روشن میکنه، هم شاید ده ها نکته توشه که توجه آدم ها رو برای فکر کردن، بحث کردن، موافق مخالف بودن جلب کنه. و هدف من دقیقا همینه، یعنی برانگیختن ذهن و فکر که توی سیرکل و دایره نیفته یا یه خط مستقیمی رو پیش نره. ویلا اصلا کجاش این درسته؟ شما فکر کنید حتی من بعد از 3-4 دقیقه که محبت کردند و حرفی نزدن گفتم که اون آقا، بعد به خودشون گفتم شما خلوچل و دیوونه اید، دیگه چی کار کنم عزیز؟ گفتم این عشق شما مرضی است. شما من میگید که چرا این کار کردی؟ برای این که وظیفه ما اینه، ما تمام آسیبی که دیدیم که فان شما نگرانش هستید و تو حرفتون پیداست از این ایده های ثابت بوده، فیکس ایده ها. حتی دیدید با شنونده عزیز قبلی وقتی گفتن این باور منه، من سر همون باور با ایشون بحث داشتم، برای که اونه که تعیین کننده است. و اونجا چون با وجودی که دلم نمیخواد، اگر ایشون میفرمودن باور دینی، من حتما بدونید 5 برابر حملم بیشتر بود. ولی روزی که نام میبرن، چون من نمیخوام کسی رو آزرده کنم و اصلا فکرم نمیکنم از این طریق نتیجه ای و فایده حاصل میشه و حتی روشنگری صورت میگیره،
نه اصلا نوع دینش فرق نمی کنه. من صحبتم سر اینه که مفهوم دین به یک نوعی در جامعه مورد کاربرد قرار میگیره.
نه ببینید عزیز،
سوال داره.
نه ببینید عزیز، باز رفتی سراغ اون. شما باز اگر با عرایض من آشنا باشید، به شما میگم اگر بیان در تاریخ و نه تاریخ و فراموش کنید، هم اکنون 1,000 تا آدم رو یا 7,000 تا آدم رو از وسط 7 میلیارد بگیرن و بهشون بگن تعریف شما از دین چیه، من به شما میگم حداقل 300 تا تعریف میشه، تا اونجایی که اگر یه ناظری رو از خارج جهان بیاریم که ندونه، میگه اینا راجع به یه موضوع صحبت نمیکنن. آخ باز شما یه نتیجه گیری میکنید که مفهوم دین اینه. شما سیستم ادیان در حقیقت هندو اروپایی رو بهش نگاه نمیکنید که اصلا چیز دیگری است که به زبان مرتبطه. شما یه سلسله ادیان سامی رو نگاه میکنید با تاریخ اونا، اونم تاریخی که اخیراً مطرحه، یعنی چیزی که همکنون مطرحه. شما فکر کنید اگر 50 سال قبل، کاری که الان یه دی میکنم، 50 سال قبل شما به یک کسی که اسمش اسمی بود که مرتبط بود به پیغمبران یا ائمه میگفتید این چه اسمیو گذاشتید، تمام آدم های حتی بی دین و ضد دین تعجب میکنن این حرف چیه شما میزنید. چرا؟ برای که در فرهنگ و جامعه ایران این بحث اصلا جایی نداشت، حتی برای آدم بی دین. به همین جهت بود که آدما حتی با وجودی که یا میخواستن فارسی سره راحت حرف بزنن، اسمشون رو با آب و تاب فرض کنید عربی میگفتن و حتی آدمای مارکسیست اسمشون عربی بود و ازش استفاده میکردن. چرا؟ برای که ما به اونجا نرسیده بودیم که اگر واقعا ما با این مسائل میخوایم مثلا بجنگیم پس باید اسامیمون رو عوض کنیم، در حالی که الان تو جامعه ایران هست و خیلی راحت میشه فهمید که بسیاری با شما موافقت میکنن به دلیل اینکه مسیر اون جو فرهنگی به جایی رفته که اگر شما مدعی واقعیت و حقیقت هستید قرار نیست که نامهایی رو که احتمالاً در مسیر باور و اعتقادات شما نیستن یا عکس یا به فرهنگ شما، جامعه شما، به خانواده شما، به پسران دختران شما تو تجاوز کردن، نام اونها رو خودتون بذارید. خب این حرفو میشه الان فهمید، در حالی که همین حرف به دلیل سابقه تاریخی 30 سال قبل و 300 سال قبل هم درست بود، ولی از نظر من 40 سال قبل اگر کسی این حرفو میزد مردم به عنوان یه مجنون یا یه آدم عجیب و غریب بهش نگاه میکردن و کسانی که با او هم عقیده بودن اون رو نمیپذیرفتن. ولی الان یه همچین محیطی فراهم آمده، بنابراین این تصویر و تصوری که شما دارید که دین یه مفهوم نزدیک به هم حتی اینقدر میشه تشخیصش داد اصلا نیست. باور کنید این درست مثل این میمونه که شما انسان رو با سوسک و موش و نمیدونم درخت و اینا بگید اینا جان دارن، ولی جانداری درخت کجا، جانداری سوسک کجا، جانداری انسان کجا؟ وقتی شما یه همچین قالبی رو به کار برید، یعنی مفهوم دین همطور که بارها عرض کردم، من ادیانی رو میشناسم که از قبل از تولد حتی از زندگی قبل دارن حرف میزنن و اونم بی خود تا بعد از تولد و مسائل مربوط به بعد، یعنی همه زندگی شما رو از قبل و بعد هر چی شما فکر کنید بردن تو سیستم، در حالی که ادیانی هستن خیلی هم جا افتادن، نمونهش مسیحیته که برداشت و برخورد بسیار محدودی دارن که به یک صدم زندگی شما مرتبط نیست. شما نگاه کنید دو تا دین بزرگ جهان، یکی اسلامی که مسیحیت، از این نظر در جهت عکس همن. به همین جهت است که بسیاری از قوم
نه صلیبی هزاران نفر آدم مردن.
عزیز من نرید سراغ بحث جنگ‌های صلیبی، ارتباط به مسیحیت چه داره؟ اگر قرار بود که مسیحیت هم نبود این جنگ‌ها به دلایل دیگه صورت گرفت، همونطور که مگر ما در قرن 21 که بیشترین کشتار کردیم مذهبی بودن اینا؟ نه هیتلرش مذهبی بود، نه جنگ اول، نه دوم، نه اون همه درگیری ها. 130 میلیون آدمی رو شما کشتید که در طول تاریخ شاید اینقدر ما کشته تو جنگا ندادیم. نه ببینید عزیز، بحثای تاریخی اینجوری نیست. شما من میگید از دین سوء استفاده شده، 100% باتون موافقم، همونطوری که از مفهوم آزادی شده، همونطوری که از مفهوم عدالت شده. مگر تمام جنبش های مارکسیستی با بحث برابری و برادری این کارا رو نکردن؟ چه از این ور بگیریم چه از اون، چه به عنوان جنگی که موجب شدن یا حتی کوشش کردن که بجنگن برای که یه همچین حقیقتی رو پا برجا کنن. نه بحثای تاریخی خطرناکه، بحثای تاریخی مسئله است. شما من کلیاتو بگید، بگید ادیان نقش سازنده و ویرانگر داشتن، باتون موافقم. به من بگید این عقاید یه در کمک کرده یه در نابود کرده، باتون موافقم. بگید به من بگید که یه وسیله و حربه‌ای بوده که ازش استفاده و سوء استفاده شده، کاملا باتون موافقم. بعد بیاد بگید در این مرحله این باور، این جامعه در این برهه تاریخی یه همچین نقشی داشته، میشه ذره بحث کرد دربارش. ولی شما گفتگوتون با من این نبود، گفتگوتون یه بحث کلی است و اون مباحث کلی چون کلیان نمیشه نتیجه گیری کرد. بعد آخر کار اگر بخواد ازش یه نتیجه رو بگیرید که مثلا مردم دین رو بذارن کنار، یک شما به این نتیجه از نظر علمی نمیتونید برسید، دو بر فرض که بگید فرقی نمیکنه، مردم که منتظر نزدیک من و شما نیستن. و بعدم اصلا یه همچین حرفی خیلی ادعای بزرگی است که من بگیرم بشینم و یه همچین نظری داشته باشم. بعدم جالب اینه که به بقیه میگم شما چرا اینقدر تنگ نظری تو باورهای محدود دارید. خب خود منم دارم همین کارو میکنم، به همین جاست که این حرف به درستی زده شده که درسته که مردم پیروان دین هستن و مذاهبی مردم دارن، لا مذهبی خودش یه دینه، فقط اینقدر متفاوت و متنوع و متضاد با همه که خود لا مذهبی ها و بیدینی ها که خودش یه دینه یکی از بدترین ادیان هم هست. خب باید مواظب اونم بود، ما قرار نیست از چاله در بیام تو چاه بیافتیم. و بعدم یه نظام باورها و اعتقادات و ارزشها یه مفاهیم عمیق و سنگین تر از اینی دارن که من و شما اینجوری باش برخورد کنیم. کوتاه سخن، موضوع مهمیست، موضوع یه بحث عمیق و سنگینه، ولی باید مواظب باشیم که قواعد کلی رو به این راحتی از توش استنباط و استنتاج نکنیم، در نمیاد. و آدم رو این کار شده، یه آدمی به عظمت ماکس وبر یا امیل دورکایم، اینا روش کار کردن. حتی نظریات مارکس، سه خدای جامعه شناسی قرن 19، ماکس وبر، امیل دورکایم و کارل مارکس، سه تا نظر مختلف و متفاوت دارن که به من و شما کمک میکنن جزی از حقیقت رو اینجا و اونجا بدونیم. ولی هیچ کدوم از اونا مادام که نتیجه گیری قطعی نهایی کردن نظرشون درست نبود، از نظر علمی رد شده است، هر سه تاشون. و اونجایی که بحث کلی کردن به همه ما از نظر علمی کمک کرده که برداشت و دریافت دقیق و تازه‌ای داشته باشیم. ولی اگر یک کسی بخواد با یکی از این نظریات، چه مارکس باشه، چه دورکایم باشه، چه ماکس وبر باشه، پیش بره، به نظر من درست مثل این است که تصمیم گرفته فرض بفرمایید پزشکی چشم رو قبول کنه، بقیه جنبه‌های پزشکی رو وقتی به قلب و معده و کبد میرسه نادیده بگیره. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باش. ممنونم. مرسی از شنگان ارجمند. بعد از چند پیام با ما باش.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه بهم گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. این که هفت روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با مای 45 دلار لیزرم رو شروع کردم.
درماور پکیج های مخصوص سپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض می کنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو می دونی می تونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لاو و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
کیترینگ فقط منورا،
گل مهمونی ها منورا، توی عروسی ها منورا، به ترین گلت کاشده شهر فرشته ها منورا، هم پارتی و برمیسوا، هم برده و برمیسوا، واسه دورهای خونگی کیترینگ فقط منورا.
کیترینگ
مهمون تو حیرون میکنه منورا، شب و ستاره بارون میکنه منورا، توی مهمونی خودتون صاف خونه رو مهمون میکنه منورا. میشه همیشه روزه تایید روانوته، ارزش گل اسمت هم قیمت یاهوته.
کیترینگ گلد کاشر منورا، کیترینگ گلد کاشر منورا، به مدیریت سایمان برزی، تعیین شده روانوت ایرانی و خارجی. تلفن 213-407-47-47000 213-407-47-47000.
مجده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در وست وود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی، بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند، به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه ای مانند حمص، دلمه، باباگونوش، شیش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب کباب به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، لیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وست وود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com.
سلام، من انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه زیبای ما در انسینو دیدن فرمایید. مرسدس بنز انسینو با محیط گرم و دوستانه به شما اعتماد خاطر داده و خرید ماشین را برای شما خیلی آسان مینماید. مرسدس بنز ایدال خود را با سلیقه شخصی خود در فضای آرامش بخش با قیمت خیلی مناسب انتخاب کنید. وقت خود را بیهوده تلف نکنید. من با سالها تجربه در فروش مرسدس بنز می توانم به شما بهترین سرویس و قیمت را ارائه دهم. با من با شماره 888-868-1965 یا anush@mbensino تماس بگیرید. مجدداً 888-868-1965 یا anush@mbensino.com. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 26 جون از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در UCLA در اکرمن گراند بار روم، سالن بسیار بزرگی، اون از طرف اندیشگاه و گروه آوا کنفرانسی تحت عنوان پیشگیری از بیماری‌های رایج و داشتن زندگی سالم از نظر روانی و پزشکی برگزار خواهد شد و آقای دکتر جمشید مدعی، آقای دکتر امیر فصی، آقای دکتر آریا شامی، آقای دکتر منوچهر لاله‌زاریان، آقای دکتر بهمن چاوشان، خانم دکتر فوجان زینی و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست در UCLA و تلفن تماس 310-498-6015 است. همچنین به آقایتون میرسونم که سمیناری در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سابان تیاتر واقع در 8440 خیابان ویلشیر بین لاسینگا و سن وسنتی در بیورلی هیلز برگزار خواهد شد. عنوان کنفرانس عدالت و مجازات هست، Justice and Punishment، و از دیدگاه روانی اجتماعی، حقوقی قضایی، سیاسی اقتصادی و فلسفی به موضوع عدالت و مجازات توجه خواهد شد. نکته ای که باعث خوشحالی من هست، سخنرانان دو پسر من پرهام و فرید اولاکویی و من هستیم، به زبان فارسی و انگلیسی است. فرصتی برای پرسش و پاسخ. بنابراین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار آزادی، ببخشید، عدالت و مجازات، Justice and Punishment. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
ببخشید، من راجع به پدرم خواستم صحبت کنم.
بله لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
الان بهتر شد؟
بله بهتر شد، مرسی.
خیلی ممنون. این پدر من یک چند وقتی از ایران اومده، بعد متاسفانه اون موقعی که اومده یه خور حالت افسردگی بهش دست داده و کلن هیچ کاری نمی کنه. مثلا
ایشون چند سالشونه؟
تقریبا 56-7 سالشه.
ایشون یک سابقه افسردگی رو تو ایران داشتن؟
بله بله، قرص و داروی خوب هم مصرف کرد.
خب اگر یک کسی مریض باشه، افسرده باشه، بره به محیط تازه و غریب، اگر از اونجا گریخته باشه که اون سابقه اذیت کنه، اگر با اشتیاق آمده باشه، یعنی اونجا باش راحت باشه، خب دوری و غم و اینا به همش میرزه. اونم البته سن 56 سالی یه مسئله از کسی که افسرده است. به هر حال مشکل اصلی و اساسیش موضوع سازگاری با محیط و شرایط هست. این است که خب ایشون بهترین کار اینه که به یه دکتر مراجعه کنن. اگر یه جایی هستی دکتر ایرانی خیلی بهتره و ببینن از طریق دارو درمانی و روان درمانی چه میشه کرد، البته اگر اصلا مشکل افسردگی است.
اگه مشکل دیگه ایش میتونن که یه مقدار خیلی خودباور هستن، یعنی مثلا مثلا 8
چه ذره بلندتر صحبت کن جان.
خود باور هستن یه مقدار.
خود باور نیستن آخه. خود باور یعنی آدم به آن چه که واقعا هست باور داشته باشه. نه خود باوری نیست. مثلا چی حال توضیحتون چی عزیز؟
یعنی مثلا هر کسی بهش میگه مثلا میگه نه روانشناس نمیتونه من کمک کنه یا مثلا هیچ فایده ای نداره ما تلاش کردیم ببریمش.
حالا خب ایشون که خود باور نیستن، ایشون یه باور غیر علمی، غیر واقعی، غیر عقلی داره. این که میلیون ها نفر رفتن پلو دکتر و افسردگی، میلیون ها حتی ده ها میلیون آدم رفتن پلو دکتر افسردگیشون از بین رفته، ایشون چی میگه؟ چون که میتونه تو خونه بشینه برای جهان تصمیم بگیره. خب همین هاست که رو بیمار میکنه. با شنونده عزیز قبلی که درباره مادرشون صحبت کردن چرا افسردگی داشتن؟ برای که روزی که شما رو واقعیت پا گذاشتید تموم کارتون. شما نمیتونید واقعیت نادیده بگیری. شما که نمیتونید اگر یه پشتبونی 30 متر 31 متر از این ور تو مارش را برید خب میافتید پایین. بنابراین واقعیت به همین سادگیست. بله ایشون نمیخوان کمک کنه. حالا ایشون درخواست و انتظارشون چیه؟ برگردن ایران یا شما یه جوری دیگه عمل کنید تو زندگی کنید؟ چون معمولا این جور آدم ها بازیشونه.
بله دقیقا. چون من متوجه هستم که ایشون واقعیت خبر داره و یه جوری مثلا لجبازی داره میکنه.
خب این آخر چی میخوان ایشون؟
والا حرفش اینه که میخوام برم ایران ولی
خب بذارید برم. چرا نمیذارید برم؟
خب بس هم مشکلات میخواد فرار کنه با این مثلا.
خب باشنا به شما چه مربوطه؟ اگر یه کسی میخواد از مشکلات فرار کنه بره یه جا برای یه فردی که 56 سالشونه ایشون در ایران تشریف داشتن حالا اومدن اینجا خوشحال و راضی نیستن برای چی شما میخواد نگرش داری؟
آخه یه چند سالی هم توی ایران تنها بودم مشکلات داشتن یعنی مثلا کسی نباید ازش مراقبت کنه خودشون
در سن 56 سالگی آدم قرار کسی ازش مراقبت کنه
بعد تنهایی و اینا
چرا تنهاییشون چرا دوربرشون نمیرن آدم ها هست عزیز من ببینید تنهایی یعنی هیچ کس نیست یعنی اصلا انسانی وجود نداره یعنی هیچ کس نیست من بعدم تو برای رابطه بده خب ایشونو بیارید اینجا که اوضاع فرق نمی کنه برای آدم تو کشور خودش 56 سال بزرگ شده تنهاست خب یه باور و اعتقاد بد غلط خطرناک دار بنابراین بعد شما چرا باید برای ایشون تصمیم بگیرید نمیخواستن تشریف بیارن اینجا بیاریدشون
نه ولی ما تصمیم نگرفتیم برایش
خب الان چرا مخالفت میکنید با رفتنشون
آخه یه عادت بد مشروبم مصرف میکنن آخه تنها هستن و اینا بعد ما در حد علم کنم نمیخوام بشه چیزی مثلا تنها باشه که
چی میشن ایشون اینجا میتونن بخورن
بله بله حالا چابیش ما جلوشون رو میگیریم
آخه این کار شده نیست که تا حالا یه آدم میتونه جلو بگیره کسی برای مشروب خوردن بگیره عزیز که شما دوم آخه شما هم غیر واقع بینانی
نه خب اگه من میخواستم یه پزشک بهش کمک کنم چون خودم متوجهم که من نمیتونم کمکش
کنم خب دو تا کار بکنید عزیز یکی اینکه شما و بقیه اعضای خانواده تشبری پلوی دکتر داستان رو بگید روزی که داستان رو بیان بکنید خیلی از اوقات میشه یه نتیجه گیری کرد و حتی بهشون مثلا فهمید که اصلا این کار باید کنید ای بس اصلا فردا صبح بذارشون تو عوام بسید ایران یکی این که نه تا پاسپورتشون رو بگید پارگاهیم برسید دور مثال دارم عرض میکنم بنابراین مورد به مورد فرق میکنه یعنی شما و اعضای خانواده یه گزارشی بدید تا ببینن چه خبر است معمولا آدم افسرده این بانوی ارجمند قبلی یه نظام باورها و اعتقادات یه جهانبینی داره که اساس اون گرفتاریست اگر زمینه های بیوشیمیایی مغز نباشه اگر موضوع بیوشیمیایی مغزی که خب قصه دیگریست بعدم ایشون مشروب میخورن شما نگرانتون این است که اونجا ایشون مشروب بخورن اتفاق بدی بیفته متاسفانه نظرتون درسته ولی اینجا مانع یه آدم نمیتونید بشید ایشون با مشروب نخوردن چند تا شما رو مشروب خور میکنن
ببخشید آقای دکتر شما وقت مثلا چیز
من وقتی نه عزیز ببینید من شرایط استثنایی برای یه جلسه ممکنه برخی از اوقات دوستان رو بینم ولی کار بلند مدت تراپی نه ولی توی اینجا لس آنجلس تشفرید بیش از 300 نفر دوستان روانشناس و روان درمانگر و روان پزشک هستن که خیلی 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 همه جوره هم وقت دارن هم از من حتما اگر من خودم خوب بدونم چون چاره اینا بهترن ولی اگر من همجوره خوبم
من با اون دوست ایران پزشک داشتم خیلی خوب دانه و اگه میشه شما یتون معرفی کنید
اونو باید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید با کمال میل ولی معمولا اون دوستان خوبن ما خودمون نمیخوایم خوب بشیم ولی اونو لطف کنید تلفن کنید با کمال میل افتخار تمنام کنم خواهش
میکنم
رادیو ایران بفرمایید الو رادیو ایران بفرمایید
الو
بله بفرمایید خانم
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خیلی ممنون از برنامه هاتون آقای دوستان من یه سوال داشتم راجع به نوه دو ساله نیم هم یه دختره الان مدت یه هفته است که پدرش مجبور شده رفته یه جای دور رفته به شیکاگو میخواستم ببینم این دوری رو این بچه اثر میذاره یا نه.
حتما میذاره، شما خودتون نگاه کنین میذاره. شما پسرتون که بره رو شما هم اثر میذاره، یا دامادتون که رو شما هم اثر میذاره. پس بنابراین اثر میذاره. مهم این است که این اثر چه اندازه است. معمولا بچه ها آسیب اصلیشون از اون کسی که ازشون مواظبت مراقبت کنی که معمولا مادره بین 6 تا 18 ماهگی است که شدیده. بعد از اونم تا دو سال و نیمه اون کسی که نفر اوله اگر بره احتمال آسیب بچه ها زیاده. ولی بعد از اون الان 2 سال و نیم اگر هست، ماجرای مقدار غم دوری و فراق و دلتنگی و نبودن اون آدم برای کارایی که براش میکرده، فایدهایی که داشته، احتیاجات چه برآورده میکرده. ولی در این حال ما چون در دنیای زندگی میکنیم که به تدریج باید با موانع و محدودیت ها، با نداشتن ها، با نبودن ها یه جوری آشنا بشیم، در حالی که بد و منفیه یه مقدار تو اون زمینه تأثیر مثبتی در مسیر رشد و واقعیت خواهد داشت وقتی که به درستی باش برخورد بشه. مثلا اولا بهش گفته بشه که پدر مثلا باید میرفت و مجبورن توضیح بدن. دوم اینکه الان اونجا با تو هر روز صحبت میکنن، یکی دو دفعه به نظر من با تلفنی با هم صحبت کنن که مطمئن باشه پدر هست. سوم پدر قراره یه مقدار قول و قرارای برای چیزایی که او دوست داره چه انجام بده که ما هم بیا میریم اینجا میریم اونجا، یا این چیزا رو من برات از اینجا میخرم میارم. یعنی او رو خوشحال و خوشبین کنه و یه مقدار راحت که پدر میاد و این چیزها رو با خودش میاره، اینا کمک کنه. ضمناً کسانی که دوربرش هستند به مقدار زیادی وقتش رو پر کنن با خودشون یا با بچه های همسن و سالش، که زندگیش از این که یک خالی باشه، دو به خاطر اون خالی بودن یا بهانه‌گیری به پدرش فکر کنه و به اون خاطر غم و دردش رو بیشتر کنه نکنه. بنابراین روزی که پدر میخواد بره، مثلا دوربری ها از مادر گرفته بقیه گرفته، باید جای پدر رو کاملا از ذره وقت و انرژی پر کنن، حتی یه مقدار بیشتر، که او به این نتیجه برسه که پدرم نیست، زندگی من آنچنان تغییر و تحولی درش پیدا نشده، یعنی نیازهای من، همه چیزهای من سر جاشه. برای که بچه ها بیش از اونی که به پدر و مادر اهمیت بدن به نیازهاشون اهمیت میدن. بنابراین اون تیکه رو وقتی که شما مواظب باشید و رعایت بکنید، اونا رو به حداقل میرسونه. بعدم امید این است که نمیدونم چه مدت ایشون میخوان اونجا بمونن.
والا قرار 3 ماه، ولی میاد و میره.
3 ماه؟ نه خب آخه این اولا مطمئن باشید که واقعا مجبورن که برن. من نمیدونم، چون برخی از وقت این اجبار جای سوال داره، برای که ما میتونیم به خیلی چیزا خودمون مجبور کنیم. ولی اگر هست، مهمش اینه که باهاش صحبت کنن، مهم این است که بیان و برن، و مهم این است که وقتی میان توجه و انرژیشون به مقدار زیادی معطوف فرزندشون باشه، که همونطور که شما اشاره کردید آسیب کمتر و کمتر بشه. سالم‌ترین بچه کسی است که توی خونه با پدر و مادرش بدون هیچ گونه سفری، حذری به قول معروف یا ددری همراه. هر کدوم از اینا باشه، درست مثل من و شمایی که یه روز غذای خوب نخوریم، یه روز خواب بد داشته باشیم، تأثیر بد و منفیش رو میگذاره. ولی میتونیم اگر مجبوریم یه مقدار زمین ها رو جبران کنیم. بله، ما در دنیایی هستیم که اگر واقعیت های همچین سفرهای ایجاب میکنه، بچه ها اونم باید بپذیرن، ولی بقیه میتونن به مقدار زیادی جبران کنن و ضمناً دنیای تازه‌ای رو جلوش گذاشتن. یعنی فرض کنین 2-3 تا دوست دیگه داشتن، جای دیگه رفتن، چون 2 سال و نیمه موضوع اصلی و اساسی براش اول همبازیه، بعد اسباب بازیه. بنابراین همبازی و اسباب بازیشو زیاد کردن بچه ها رو از فکر پدر و مادر غافل میکنه. 3 سالش بود، این رابطه از یه جهاتی کمتر و خفیف‌تر بود. هنوز 2 سال و نیمه در مغزش اثر میذاره. 3 سال به بعد تو روابط احساسی عاطفیش به رابطهش فکر میکنه. ولی به هر حال اینا واقعیاتیست که باید فهمید. امیدوارم میشون کاراشون رو درست انجام دادن، بقیه اینجا اون گرفتاری‌ها و مشکلات رو بعد دقل میشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال هستم که وجودی که روی خط بودید تونستیم با هم صحبت
کنیم. خیلی ممنون،
تمنام کنم، لطف کردید. شنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو نوع برنج می‌باشد